بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اجزاء را که از مباحث مهم اصولی هم هست شروع کردیم. در مقدمه سه مقدمه را ظاهرا ذکر کردیم، یا سه تا نکته یا دو نکته عرض کردیم، سه تا نکته و مبحث مهمی هم که در اونجا در جلسه قبلش اشاره کردیم، همون بحث مباحث الفاظ و ملازمات عقلیه بود و گفتیم که تعدادی از مباحث هست که در دوره‌های قدیم از مباحث الفاظ به شمار می آمده و در دوره‌های متأخر به عنوان مباحث عقلی و ملازمات عقلی به شمار میاد. سرش هم این است که قدما مباحثی مثل مقدمه واجب یا امر به شیء نهی از زید یا همین اجزا، اینها را مباحث لفظی و در محدوده دلالت‌های لفظی بررسی می‌کردند. یعنی بحثشون این بوده که این امر ظهور در این داره که مقدمش هم واجبه یا نه. اما متأخرین فراتر از این می‌بینند، میگن فقط بحث این نیست که لفظ مفید این باشه یا نباشه، بحث عمیق‌تره و ملازمه بین دوتا حکم را داریم میبینیم. نه ظهور لفظی این امر و افاده این ظهور لفظی یک مدلول التزامی را، بلکه یه نوع پیوند عقلی بین این دوتا را داریم بررسی میکنیم. این تفاوت روی کرده پیشینیان با متأخرین از زمان مرحوم صاحب کفایه است و احیانا حالا کمی قبل از ایشان در خصوص مباحثی مانند مقدمه واجب، امر به شیء نهی از زید، اجتماع امر و نهی، اجزا و احیانا حالا یکی دو بحث دیگه. یعنی این 6-7 بحث بسیار مهم اصولی داریم که جایگاهش مورد اختلاف هست و دو روی کرده قدیم و جدید وجود داره. ریشه این دو روی کرد و تفاوت این دو روی کرد را جلسه قبل توضیح دادیم و گفتیم قدما که میگویند اینها جز مباحث الفاظه، معناش این است که این حکم بعدی از ظاهر لفظ حکم قبلی میخواد بیاد بیرون به عنوان مدلول التزامی. اما متأخرین این مبحث را با روی کرده عقلی و ملازمات عقلی بررسی میکنند، به این معنا که ما در امر به شیء نهی از زید یا در امر به شیء امر به مقدمه آن هست، این سوال را تعقیب نمیکنیم فقط که این لفظ ظهور داره در اون معنا، در اون دلالت التزامی، اینو دنبال نمیکنیم. گرچه این هم در جای خودش یک مطلبی است، اما فقط این نیست، فراتر از این داریم میبینیم. و به عبارت اخرى یک بار میگیم که وقتی که مولا امر به ذل مقدمه میکنه، این دو تا مدلول داره: یک مدلول مطابقی، یعنی این رو میخوام، دو مدلول التزامی، یعنی اینکه مقدمش رو میخوام. خود امر داره این رو میگه، مدلول التزامیه. اما یه وقتی میگیم نه، مدلول التزامی نیست، ولی ما که میشینیم محاسبات عقلی میکنیم میبینیم که این وجوب این با اون ملازمه داره، ولی اون که از امر ما چیزی نمیتونیم استفاده بکنیم. این دوتا روی کرده که باز با تکرار و تأکید دارم میکنم، چون مهمه برای اینکه در ذهنتون بمونه دیگه، چون از مباحث مهمیه که با توجه داشته باشید. در تبیین این مسئله هم عرض کردیم که در مدلول دلالت التزامیه دلالت لفظی است و اون در جایی است که لزوم بیانی پیدا شده باشه. حالا بعضی میگن بیان معنی اخص، بعضی میگن عمه، بیان معنی عمم رو میگیره، ولی باید بین این مفاد امر و اون یه چیزی که میخواییم از او استخراج بکنیم یه لزوم بیانی پیدا شده باشه. در روی کرده دوم و مباحث عقلی نه، اونجا لزوم بیان لازم نیست، ممکنه عرفاً اینجوری نیست که میگه قلم بیار یعنی دوات بیار، اصلا به ذهن کسی نمیاد که او داره این حرف میزنه اونو به ذهنش خطور بکنه، ولی عقل دقیق میفهمه که این حرف اون ملازمه داره. این دیگه مدعو التزامی نیست. چرا؟ برای اینکه عرف تو محاوره اینو نمیفهمه. ببینید دلالت لفظی کی میشود چیزی مدعو لفظی بشه؟ وقتی که این پیوند اونقدر قویه در محاوره عرفی که عرف تا عرضه بکنیم براش حاصل میشه این ارتباط، برازه میشه مدل لفظی، یعنی وضع نشده لفظ برای اون، ولی یه پیوند عرفی این موضوع لب با این پیدا کرده که عملا واسطه شده که این بشه مدلول لفظ. این دقتهای ادبیش اینه دیگه، شما دارید این معنا با یه معنای دیگه پیوند خورده. این پیوند اگر اونقدر عرفی شده باشه و بیاد تو محاوره حالت بیان پیدا کرده باشه، بیان عرفی میگیم دیگه، این در واقع این گویا معنای لفظه، میشه مدل لفظی. اما وقتی که اینجور پیوند همگانی عرفی پیدا نکرده باشه، ولو استدلالات عقلی بسیار قاطعی هم برش وجود داره دا، اون وقت میشه چی؟ میشه اینا مدالیل عقلیه میشه دیگه، یعنی دلالت های عقلی میشه، عقل اونو کشف میکنه. همینه دیگه. بله بله دیگه. بله ما وقتی که منطق میگفتیم یکی از عرض شود که سوالات غلط اندازی که میخواستیم از طلبه بکنیم اینجوری میگفتیم، میگفتیم دلالت دود بر آتش این دلالت مطابقی تزمونی یا التزامیه؟ میرفت طرف تو فکرش که عجب چی بگیم، غالبا هم میگفتن التزامیه، ولی جواب درستش اینه که هیچ کدامش نیست، چون دلالت لفظی نیست در حد لزوم بیانه به معنای اخص نرسیده تا بشه دلالت لفظی، و اون وقت بگیم دلالت لفظی مقسم مطابقی و تزمانی و التزامی است. مثلا از مقوله دیگه است، عقلی قسیم لفظیه. پس اون حالا دیگه رفتیم تو منطق، دیگه چاره هم نداریم، حالا توضیح بدیم دیگه. حالا در تکمیل اون بحث و تبیین عمیق‌تر اون بحث اینو میخوام عرض بکنم که مدلول التزامی که مدلول لفظی است، این ملاکی داره. ملاکش اینه که رابطه این لازم با ملزوم یه رابطه عرفی جا افتاده است که لفظ که میگی با اون منتقل میکنه. این ملاکش. مدلول اون تلازم عقلی، اون ملاکش چیه؟ ملاکش این است که این پیوند یک پیوند واقعی است که عقل با برهان رو کشف میکنه. نسبت بین اینون، این جدیده که دارم عرض میکنم، نسبت بین تلازم عقلی و دلالت التزامی که نوعی دلالت لفظی است، بینشون من وجهه، نه عام و خاص مطلق. برای اینکه بعضی از اون ملازمات عقلی که در عرف هم وضوح پیدا کرده و به صورت مدلول عرفی در آمده، این میشه مجمع دو تا عنوان، ملازمه عقلی است، از اون عرفن هم این خیلی جا افتاده است، میشه دلالت هم ملازمه عقلیه هم دلالت لفظی التزامی است. اما از هر دو طرف مماده افتراق داریم. بعضی از دلالت های ملازمات عقلی داریم که بین دو چیز برقرار میشه، ولی واقعا اینجور نیست که بیان شده باشه و عرفی شده باشه. فقط با آدم بشینه توی گوشه کتابخونه و فکر و تأمل و تعقل بکنه و مداقه بکنه تا بفهم اینا با هم ارتباط داره، تفکیک ناپذیره. این میشه ملازمه عقل. بعضی از ملازمات عرفی و دلالت های التزامی عرفی هم داریم که یه ملازمه عقلی بین اینا نیست، بیشتر یک همراهی عرفی است. مثلا قلم و دوات، قلم و دوات که تلازم عقلی که با هم ندارن، ولی یه جوری اینا با هم بودن که الان دیگه وقتی اون میگه اونو به ذهن میاره. دیگه حالا اینجوری است دیگه. ما نه، اون حالا دلالت عقلی که تو منطق میگن اون حالا حساب جداست، یه جوری دیگه ایست که با قاعدتا یه قیدی بزنیم که قسیم بشه. حالا من خیلی با اون کار ندارم، میخوام بگم تلازم های عقلی که تو اصول میگه ملازمات عقلیه با اون دلالت التزامی که لفظیه، بین اینا عموم من وجهه. خب اینم یک مطلب. حالا نتیجه اینجا باید بگیریم و بحثم بسیار مهمه این است که این حرفیست که حالا من دارم اضافه بر اونی که گفته میشه دارم عرض میکنم. تا اینجا ما گفتیم که دوتا روی کرده، یه روی کرد این است که آقا امر به شی چه مقدمه واجب و اجزا و نمیدونم چی و چی و این بحثایی که اسپردیم اینا مباحث لفظیه است، قدما در الفاظ می آوردن. یک روی کرده جدید اینه که اینا رو میاریم در ملازمات عقلیه. من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که چه قدما چه متأخرین وارد این بحثا که میشدن هم بحث لفظی داشتن هم بحث عقلی، توجه کردید؟ یعنی شما تو قدما هم که برید وقتی که تو مقدمه بحث میکنن همشون تو ذهنشون نیست که این در حد دلالت التزامی لفظیه. تو متأخرین هم که شما برید درسته که بیشتر تمرکزشون روی عقلیاته، ولی در این حال گاهی هم تو همین اجزا بعد میبینیم که اصلا بحث لفظی داره میکنه، بحث لفظی میکنه. از این جهته که این عرض جدید منه، عرض جدید منه. درسته که تفاوت دو روی کرد قدما و متأخرین رو توضیح دادیم و این دو روی کرد مقابل هم بود. در روی کرد قدما مباحثی مثل مقدمه، امر به شی، نهی از ضد و امثال اینها الفاظ مباحث لفظی و دلالات التزامی لفظی به شمار می آمده و در متأخرین جزء غیر مستقلات و ملازمات عقلی به حساب میاد. اما به نظر میاد این بحث ها هر دو رگه دارن، یعنی این بحث ها دو رگه‌ای هستن. اگر کسی میگه اونجا یا اینجا میگه، یه طرف رو داره تقلید میده میاره اینجا یا اونجا، و الا اصلا باید واقعا بحثم باید آزاد باشه دو. یعنی شما وقتی که طرح سوال میکنید که امر بشه نهی از ضدش هست یا نیست، امر بشه امر مقدمش هست یا نیست، طرح بحث شما طوری باید باشه که دنبال پاسخید و ملازمه رو میخواید ببینید، چه ملازمه لفظی التزامی لفظی چه ملازمه عقلی، هر دو رو میخواید ببینید شما. ولذا روح مسئله و واقع مسئله اینه که این مباحث هم مباحث لفظی است هم مباحث عقلی است، هر دو هست. منتها دیگه حالا تقلیب دادن قدما، بیشتر جنبه های لفظیش تو ذهنشون بوده اونجا آوردن. از یه بله ما میگیم دو زاویه ایست، قدما یک زاویه را دیدند، متأخرین یک زاویه را، یا دقیق تر بخوام بگیم قدما یک زاویه را ترجیح دادن بردن اونجا، متأخرین با دقت هایی که کردن دیدن بحث های عقلیش قوی تر آوردن اینجا. ولی باز هم با منافات هم نداره، ما بیشتر موافقیم در تقسیم بندی اصول، موافق با نظر متأخرینیم، میگیم اینا جنبه های تلازمات عقلیش اهمه و رضا در طبقه بندی اینجا قرار بدیم بهتره. ولی غافل از این نباشیم، این نکته مهم ما اینه، غافل نباشیم که وارد بحث که میشیم این بحث فل واقع و در عالم ثبوت دو زاویه ایست، دو حیثیتی است. هر دو حیثیتش رو ببینیم تا استفراغ وسع و اجتهاد کامل انجام بشه. این یک بحث که تکمیل اون بحث سابقه، یعنی اون ما سه نکته گفته بودیم، نکته اولش این بود که حالا من این بحث امروز مکمل اون نکته اوله. این تا اینجا. نکته بعدی و چهارم احتمالا در اینجا این می شود که این اقتضا یعنی چی؟ در اینجا داره که الاتیان و بالمعمور بهی علا وجهه هل یقتدل اجزا املا، این که اتیان معمور به اقتضای اجزا داره یعنی چی؟ سوالی که اینجا وجود داره این است که اقتضا دو معنا داره، اینجا کدام مراده؟ ما یک اقتضایی داریم به معنای کشف و دلالت که بیشتر جنبه لفظی داره، یک اقتضایی داریم به معنای علیت و استلزام و تأثیر ثبوتی واقعی. یک باره که میگیم که این آیه اقتضای این معنا را داره، یعنی ظهور آیه اینه، آیه انما الخمر و المیسر و انصاب و از نام ریس و من عمل شیطان اقتضای حرمت قمار را داره، گاهی اینجوری به کار میره. اینجا اقتضا معنی دلالته، یعنی به جایی که بگیم دلالت بر این میکنه بگیم اقتضای این را داره. معنای دوم اقتضا نه، اقتضای ثبوتی عقلی است. میگیم این مسئله اقتضای اون مسئله را داره، یعنی مستلزم اون عقلن یا در اون تأثیر داره، علیت داره، تأثیر داره، استلزام داره، که یک پیوند واقعی و ثبوتی را نشون میده. در این طرح این بحث چه اون شکل قدیمی اون چه شکل جدید کلمه اقتضا اومده. قدما میگفتن امر به شیء آیا اقتضای اجزا میکند یا نه، متأخرین میگن اتیان به مأمور و به علا وجه اقتضای اجزا میکند یا نه. از بحث قبلی ما این بحث هم روشن میشه. قدما که میگفتن امر اقتضا میکند، اینو بحث لفظی میدانستن، ولی ذات و الفاظ هم این بحث را آورده بودن. اقتضای به معنای کلام اونها در کلام اونها به معنای چی بوده؟ یعنی دلالته، یعنی میخواد بگه امر دلالت بر اجزا میکنه یا نمیکنه، امر به مقدمه ذل مقدمه دلالت به امر به مقدمه میکند یا نمیکنه، این دلالت مقصودشون بوده. اما در بیان متأخرین اینجا چیه؟ اقتضا در اینجا استلزام تأثیره، چون اون پیوند واقعی رو میخواد بینه این که مأمور به را آورد، عقل میگه این که آوردی دیگه اونو نمیخواد یا نه، ملازمه عقلی رو داره بررسی میکنه. پس اقتضا بنابر اون نگاه قدما که بیشتر بحث را لفظی میدیدن به معنای دلالت و کشف، و این معنی واجه بنابر مبنای متأخرین که گفتن اتیان به مأمور به اقتضای اجزا میکند یا نه، و تمرکزشون بر ملازمات و تلازم عقلی است به معنای همون علیت و استلزام و تأثیر و امر ثبوتی است. فرقش همینه دیگه. شما وقتی که بله وقتی عرض کردم، ببینید قدما که میگن بحث لفظی میبینن، میگه این امر به ذل مقدمه اقتضای امر مقدمه میکنه یا نمیکنه، اقتضا در اینجا یعنی دلالت، یعنی از اون کشف میکنه به دلالت التزامی یا نه. اما متأخرین میگه نه، من اصلا امر رو کارش ندارم، امر دلالت نمیکنه، یا اصلا کار به این ندارم. میگم واقعا در عالم واقع بین این امر و اون امر ملازمه هست یا نیست، نه دلالت. یه مرحله قد عمیق‌تر داره، ملازمه رو میبینه، تأثیر واقعی رو در این میبینه. اگر این ملازمه هست، این میاد مستلزم اون میشه، مؤثر در این میشه که اونم باشه، ولو لفظاً دلالتی نباشه در اینجا.
مثل اینکه امر میکنه به نماز، ما میتونیم از امر به نماز کشف کنیم امر به وضو که مقدمه
اگر، یعنی دلالت میکنه یا نه. اگر بگیم لفظیه، اینجا میگیم اقتضا معنی دلالت. اما اگه گفتیم نه، لفظاً اینجا رابطه‌ای ندارن اینا، ولی عقلاً نمیشه این بدون اون باشه، این میشه در واقع عرض شود که اقتضای به معنای این که ملازمه و استلزام وجود داره، نه دلالت التزامیه. اینم حالا من چیزیست که گفته شده دارم عرض میکنم. گفته شده که درست کفایه داره. آقا جان اقتضا دو معنا داره، یکی معنای دلالت و کشف لفظی و یکی معنای استلزام و تلازم عقلی و تأثیر و علیت عقلی. و صاحب کفایه میفرماد چون ما این بحث را عقلی دانستیم رو روی کرده متأخرین، باید اقتضا را اینجا به معنای همون استلزام و علیت و تأثیر عقلی بگیریم، نه اون کشف لفظی. این فرمایش ایشونه. این فرمایش با همونی که بحث قبلی عرض کردیم، متأخرین میگن اینجا بحث ما بحث لفظی نیست، بحث عقلی است، با همون سازگاره دیگه. یعنی اونجا کسی اون حرف رو بزنه، اینجا هم باید اقتضا رو اینجوری معنا بکنه، این دستگاه با هم جوره. قدما میگن دو تا دستگاه دیگه. قدما میگه که بحث ما لفظی است و امر رو دلالت التزامی، ولذا اون وقت هم اول میگن الامر رو برشه موضوع رو امر قرار میدن، یقتضی هم رو باید بگیرن به معنای دلالت و کشف. متأخرین میگن واقعا این بحث ثبوتی استلزام عقلی است نه لفظی، دلالت لفظی اینو بس نداریم، ولذا موضوع رو اتیان مأمور رو به میگذارن، اولا یقتضی هم رو به معنای علیت و تأثیر و استلزام عقلی میگیرن، ثانیا دو تا خطه که از اونجا شروع میشه تو موضوع و تو یقتضی اثر میذاره. این فرمایشی که صاحب کفایه داره. حضرت امام اینجا این مطلبی فرمودن که اصلا یقتضی اینجا اصلا نباشه بهتره، برای اینکه یقتضی به معنایی که شما میگید یعنی علیت و تأثیره، در حالی که اینجا بس اصلا علیت و تأثیر و اینها نیست، اینجا جای علیت و این حرفا نیست، علیت مال چیز دیگری است در فلسفه و امثال اینا. مفصل هم اینو توضیح دادن، بزرگان هم اینو جواب دادن، حالا یادم نیست یک از بزرگ جواب دادن، جواب درستی هم هست که اینجا بحث ما علیت و تأثیر فلسفی که موجد شیء و علت و معلول اونها که نمیگیم، یعنی علیت در مقام تحلیله، یعنی این عقل میگه این موجب اون میشود، نه ایجاد به معنای علیت فلسفی اونها. از اون کسی که میگه یقتضی به اون معنای علیت یا تأثیر یا استلزامه، کار به اون بحثای علیت به معنای معتل وجود نداره که بره تو بحث فلسفی. ولی این فرمایش هم فرمایشی است که خیلی قابل قبول نیست. این یک مطلب که حالا اشاره بهش کردم، میبینید دیگه در کتب. مطلب بعدی هم اینه که ما یه نکته اونجا گفتیم که اینجا هم باید بهش توجه بکنیم، نکته که امروز در عرض خودمون بود، عرض ما در بحث این بود که این بحث دورگه ایست. واقعا سوال که ما طرح میکنیم وجوب ذل مقدمه، هم جنبه لفظیش مورد سوال ماست، هم جنبه عقلیش. بین جنبه لفظی و عقلی هم مخصوص منوج هست، دو تا حیثه. اینجور نیست که بگیم یکی عامه یکی خاصه، ما عام رو میگیریم دیگه مشترکه، نه دو حیثه. این عرضی که من امروز عرض کردم این نیست تو کتابا، یعنی اون عرض خودمه که یعنی به عنوان احتمال دارم میگم. ما تو اون بحث قبلی چیزی گفتیم که اینجا اثر میگذاره، اونجا عرض کردیم آقا جون این بحث دورگه ایست و طرحش در اینجا یا اونجا نباید ما را غافل از این بکنه که باید کامل بحث بکنیم. این در تنظیم سنائی مسئله است که اینجا بیاریم یا اونجا، ولی واقع مسئله اینو که ما در بحث از وجوب مقدمه چه هم دنبال اینیم که ببینیم آیا امر به شی دلالت التزامی به امر به مقدمش هم داره یا نه، این مدلول التزامیش هست یا نیست، هم دنبال اینیم که اگه مدلول التزامی هم نباشه و عرفی التزامی نباشه عقلا بین اینا ملازمه هست یا نیست. هر دو جهت رو میکنیم، هم اون رابطه لفظی رو میخوایم ببینیم هست یا نیست، هم رابطه عقلی رو میخوایم ببینیم هست یا نیست. ولذا بحث دورگه است. واقعش هم اینه که وقتی میخواید بحث بکنید در دو رو با توجه بکنید. اونجا گفتیم خوب دقت دارید دیگه، اون نکته اینجا تو بحث بعدی هم اثر میذاره. اینجا که ما میگیم امر اتیان مأمور به علی وجه یقتضی الاجزاء یا نه، اینجا ما اقتضای به هر دو معنا رو باش کار داریم، هم به معنای دلالت و کشف کارش داریم، هم به معنای ملازمه و تلازم عقلی باش کار داریم. و عرض شود که اگر اقتضای معنای عام مشترکی بتونه پیدا بکنه میگیم اینجا معنای مشترکه، اگرم اون نباشه باید بگیم مشترک لفظیه، اینجا هر دو معناش هم مراد ماست. بس ما اینه که این شکل بس که مهم نیست، ما شکل رو باید جوری بریزیم که با واقعیت ها منطبق باشه. از من سوال بکنید یقتضی الاجزاء در تعبیر اینجا یعنی دلالت و کشف لفظی یا استلزام و تأثیر عقلی کدام هست؟ رو مبنایی که ما گفتیم میگیم باید بگیم چی؟ باید بگیم هر دو. ممکنه که تو بحثمون ازش اون در بیاد، ممکنه یه استدلالی ازش اون دومی در بیاد، ولی تو طرح بحث ما باید لفظی بگیم که هر دو رو بگیره. هم عقلیه. فتحصل من ما ذکرنا الهنا در اون نکته های سابق و نکته امروز، فتحصل که بحث اجزا مثل بحث مقدمه اگر سوال بشود عقلی یا لفظی، نجیب على ذلك السؤال بان البحث لفظی و عقلی، هم یه بود لفظی داره واقعا باید بررسی کنیم ببینیم این ملازمه لفظی اینجا هست که دلالت التزامی بشه یا نه، هم یه بود عقلی داره که اونم رو بررسی بکنیم. اولم البته باید بحث لفظیش رو روشن بکنیم که ببینیم تلازم عرفی لفظی در حد مدلول التزامی اینجا وجود داره یا نه. اگر نه اون وقت ببینیم یه خود بریم عمیق‌تر بشیم ببینیم که در عالم واقع بین اینا تلازمی هست یا نی، بین این دو تا امر تلازمی نه. تو ظاهر اول ببینیم که امر مقدمه و ذل مقدمه امر به مقدمه مدلول التزامی امر به ذل مقدمه هست یا نیست. اگر بود که خب تمومه دیگه، نبود اون وقت بریم گام بعدی ببینیم که امر بین امر ذل مقدمه و امر مقدمه تلازم واقعی عقلی هست یا نیست، ولو از لفظ هم در نیاریم. اینه تو اجزام همینه، ببخشید تو اجزام همینه. یک اولین بحثی که تو هر اجزابات بکنیم اینه که چی؟ ببینیم که این امر به این چیز که شد دلالت التزامی داره، برای این که دیگه انجام که دادید کافیه، مدلول التزامی چیزی هست، مدلول لفظی داره یا نداره. اگر آره که حل مثلا، اگر نه میگیم که حالا از لفظ چیزی نفهمیدیم، آیا یک تلازم عقلی بین این و ایزا هست یا نیست، بین ذل مقدمه و مقدمه هست یا نیست. این اون عرض خاصیست که ما جا داریم، نمیگیم بهش توجه ندارن یا گفتم نشده، ممکنه گوش و کنار کسی احتمالی رو این داده باشه، ولی ما فکر میکنیم قاطع و منجز با این بگیم. الفاظ که برای ما مهم نیست، ما میگیم یقتضی هر دو رو میگیره، حالا یا به نحو مشترک معنوی یا مشترک لفظی، اینا که خیلی مهم نیست. مهم اون ریشه بحثه که اون باید خودش رو تو این طرح و عنوان بحث نشان بده. شما عنوانی رو باید اتخاذ بکنید که همه زوایای بحث رو بتواند پوشش بده. ما میگیم باید یقتضی رو به هر دو معنا بگیریم. دلالت اینجام که بحث میگیم لفظی یا عقلی، میگیم هر دویشه. بله حالا اونم هست، ممکنه قائل به تفصیل باشیم، یعنی یه موردی بگیم این به حدی رسیده که مدلول التزامی شده، یه جایی نه به حد مدلول التزامی نرسیده ولی ملازمه عقلی هست، بله اونم احتمالش هست، جا به جا باید اون رو بررسی کرد. من اگر این نکته‌ای که امروز گفتم که چی بود، اگه این نبود اصلا اینا رو هم میگفتم کفایه بخونید و میبینید و رد میشدم میرفتم، همه اینا رو گفتم برای این نکته، ولی اینا تو کفایه هم آمده البته خیلی مندمجه، ولی اینا همه شر بود. اون بزنگای قصه ما همین مطلبی بود که امروز عرض کردیم که بحث دورگه ایست، هر دورگه و دو زاویهش مهمه، هر کسی هم وارد بحث میشه دو زاویه رو باید بررسی بکنه. اگر این است وقت تو عنوان بحث یقتضی رو باید به هر دو معنا بگیریم، اون اتیان مأمور به امر رو بگیم درسته، ولی باید امرش هم رو بگیریم، یعنی باید بگیم امر به شی یا اتیان به مأمور به آیا اقتضای اجزا میکنه نمیکنه، یعنی باید جمع بکنیم. نتیجه اینه که بگیم امر به اون اقتضا میکنه، امر به اون یا اتیان به اون، هر دوش رو باید بیاریم، اقتضا میکند یا نه، اقتضا هر دو معنا رو میگیره. این نتیجه خاصی که از این بحث عاید میشود، این عنوان با این تفسیری که ما عرض کردیم. چیزی فرمودید شما؟ دیگه همین دیگه؟ بله. این هم مطلبه حالا چهارمی ظاهرا بود که حالا عمدت همون رو کردیم. و نکته دیگری هم در مورد فرق این بحث با بحث مر و تکرار گفتن که اینا دیگه حالا ما چون نکته خاصی راجبش نداریم، در کفایه و تقریرات ها آمده، ببینید و خودتون ملاحظه بکنید، معطلتون نمی کنم بحث و واضح هم هست، البته من انجام نوشتم واضح هست و بحثی نمی کنم. این مقدماتی بود که اینجا لازم بود. حالا وارد بحث میشیم، اولین مقام بحث طرحش میکنم تا بحثش فردا انشاءالله. اولین مقام در اینجا اینه که امر به شی یا اتیان به مأمور به آیا مجزی از امر خود او هست یا نیست. من تو مقدمات راجع به اون اجزا هم یه نکته وجود داره تو کفایه که اونم دیگه من وارد بحثش نشدم، میبینید چون بحث خاصی نداره. حالا اولین مقام اینه که وقتی که انسان امری را عمل کرد، امر واقعی یا ظاهری یا هر امری عمل کرد، آیا دیگه این عمل که کرد دیگه ساقط شد یا اینکه نه راه داره برای اینکه بازم انسان امتثال دیگری بکنه؟ ابتدا خیلی هم بدیهی میاد دیگه، یعنی الان از شما سوال بکنن مولا گفته که آب برای من بیار، منم آب براش آوردم، بعد از اینکه آب آوردم مأمور به عمل شد، آیا باز هم چیزی به عهده منه؟ بله؟ نه دیگه، اتیان به مأمور به امر مجزی از امر خودش قطعا هست، یعنی این امر دیگه ساقط شد. این امر خیلی بدیهیه. اگر سوال بشود در مقام اول که آیا اتیان به مأمور به ای امر کان، امرن واقعیان او ظاهریان او اضطراریان، هل یجزی ان امر نفس، اتیان به این مأمور به مجزی از امر خودش هست یا نه، میگیم که الجواب نعم بلا تردید. چرا؟ برای اینکه امتثال که محقق شد براش خیلی واضحه. امتثال که محقق شد باز بگیم که نه کافی نیست، باید امتثال بکنی، این مستلزم چیه؟ مستلزم تسلسل و خلف یا تسلسله، یا اینه که باید بگید امتثال نبود که فرض اینه که امتثال بود، و یا باید بگید که نه و اگر نبود این خلفه و به عبارت دیگه مستلزم تسلسله. معناش اینه که اگر مجزی از خودش نباشه خب دومی بیار. دومی با اولی چه فرقی داره؟ بگیم اولی مجزی نبود، کافی نبود، ولی دومی کافیه، ترجیح بلا مرجه. سومی چی؟ بازم همینه، یتسلسل. یعنی اون وقت معناش اینه که هیچ امری در عالم قابل اطاعت نیست. اگر بگوییم امری مجزی از خودش نیست یا اتیان به مأمور به مجزی از امر خود اون نیست، این معنای اون این است که هیچ وقت امری قابل امتثال نیست. چرا؟ برای اینکه اولی را اگر بخواد بگیم مصداق امتثال هست که تمام شد، اگر نیست با دومی بیاره، دومی اگر بگیم مصداق امتثاله دون الاولی این ترجیح بلا مرجعه، اگر هم بگیم نه اونم مصداق امتثال نیست فها که زایت سلسل الان مالان هایه و هازا یستلزم و عدم و امکان الامتثال فی ای امره. این ارتکاز شما همه همینو میگه، خیلی واضحه. ولی از هر امری مجزی از خودش هست. بله، حالا اگر امر ظاهری بود مجزی از واقعی است یا نه اون بحث میکنیم، یا امر اضطراری بود با تیمم خون مجزی از امر اختیاری هست بعد از رفع عضو یا نه، اونا بحث داره، خیلی مهمه. اما اینکه امر از امر امتثال امر از خود اون مجزیه، این بدیهیه، و الا یستلزم و عدم از وجود اون عدم امکان، از فرض اون عدم امکان امتثال لازم میاد، ولی زون این بحثی نیست و خیلی امر واضحیه. فقط سوالی که اینجا وجود داره، علی رغم وضوع این مسئله ما یه نمونه هایی داریم تو این روایات که با این سازگار نیست، که این مثل اعاده نماز فرادا به جماعت، سه تا چهار تا نمونه از این قبیل داره. کسی هم که بهتر از همه اینو بحث کرده همین نوشت درس اصول حضرت آقای فیاضه که از مراجع نجف هستن، که در 12 جلدی اخیراً هم آقازادشون برای ما آورده دو این بحث فروادشون، ایشون بهتر از همه اینجا آورده. ما البته به اون تفصیل اینجا بحث نمی کنیم، که دو تا نکته میگم و بعد میشه فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.